أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وَسُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. بعد از اینکه شبهات مشرکین رو بیان فرمود و جواب اونها رو ذکر کرد و فرمود این شرک نه به دلیل عقلی تکیه می کند نه به نقل معتبر، و اگر چیزی نه عقل دلیل او بود و نه وحی این حرفیست فقط از دهن خارج می شود، فکر همراه او نیست. اونگاه به رسولش خطاب می فرماید که با این مشرکین احتجاج نکن، اینها حرفی ندارند، اینها فقط اهل دسیسه هم و این دسیسه هم برای اینها زیبا جلوه کرد و چون این دسیسه برای اینها زیبا جلوه کرد از راه راست موندن و هم در دنیا گرفتار عذابن هم در آخرت، و این دسیسه اینها مشکلی را هم برای اینها حل نمی کند و مشکلی هم برای شما ایجاد نمی کند. این نقشه و دسیسه مشکین نه مشکلی را برای اینها حل می کند نه مشکلی برای شما ایجاد می کند. شما از دسیسه و مکر اینها هراسناک نباش. این اموری است که در این ذیل آیه کریمه مطرح است. فرمود با اینها به احتجاج نپرداز، زیرا اون مکر و حیله و دسیسه اینها پیش اینها زیبا جلوه کرده است. بل زین للذین کفروا مکرهم، مکر اینها پیش اینها زیبا جلوه کرده است. انسان یک موجودی است که با فکر کار میکند، اگر هدایت می شود در اثر هدایت فکری است و اگر گمراه می شود در اثر ضلالت فکری است. انسان را نمی شود هدایت کرد جز از راه فکر و نمی شود فریب داد جز از راه فکر. شیطان وقتی نقشه اغوای انسانها را مطرح می کند می گوید من از راه تزیین اینها را گمراه می کنم، یعنی چیزهایی را برای انسان زیبا جلوه میدهم، و چون چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه میدهم انسان اون چیزها را خوب و زیبا انتخاب میکند، وقتی زیبا تشخیص داد به دنبالش حرکت میکند. خدای سبحانم فرمود من به وسیله عقل و وحی زیبایی را برای اینها تبیین میکنم، میگویم چی زیباست چه نازیباست، و این انسانم که مختارم بین اون چه من برای اینها به عنوان زیبا معین کردم یا تو برای اینها به عنوان زیبا معین کردی. یک مطلب این است که انسان جز از راه اندیشه نه هدایت میشود نه فریب میخورد، زیرا یک موجود متفکر که کار او با اراده است و اراده مسبوق به ادراک است، حتما در ادراک او باید این امور راه پیدا کند. مطلب دیگر این که شیطان جز از راه زینت دادن انسان را فریب نمی دهد. مطلب سوم این که خدای سبحان زینت راستین انسان را معین کرد که زینت انسان چی، بعد هم مشخص کرد که هرچه از این معیار و از این اصل بگذرد زینت شما نیست، زینت چیز دیگر است. و شما خودتون را به اون چیز دیگر ارزان نفروشید. بعد از این ارشاد و راهنمایی فرمود هر چه به عنوان دسیسه و مکر در شما پیدا شده است، اگر مکرتون هم به قدری قوی باشد که کوه‌ها را زائل بکند و زیر رو بکند، در برابر تصمیم الهی این مکرتون بائر است. بائر اون سرزمین بی محصول رو میگن. میفرماید این مکر شما گرچه مکری باشد که کوه ها را زیر رو بکند و این کار مکرهم لتزول منه الجبال، اما در برابر خواست خدای سبحان مکر اولائک هو یبورو، مکر اینها بائر است. بائر سرزمین بی اثر. این اموری است که خدای سبحان یکی پس از دیگری تبیین میکند. اما درباره اصل زینت در سوره هجر آیه 39 این است: شیطان میگوید قال رب بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض، من در زمین چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه میدهم. اگر انسان چیزی را زیبا فهمید خوب به دنبالش حرکت میکنند. برای توده مردم زوین لناسه و با شهوات میدن نسای ولبنین تا آخر. برای اوهدی از انسانها ایمان زینت است، نه متاع حیات دنیا. اگر شیطان کسی را خواست فریب بدهد، از راه تزیین فریب میدهد، یعنی میگوید این میارزد و غیر اون نمیارزد. حسن قبح او را اغواء شیطان تأمین میکند، زشتی و زیبایی کارهای او را تنظیم شیطان به عهده میگیرد و مانند لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. این کار شیطان است، از این را فرید میدهد. قرآن کریم هم هدایت شفرو گذار نکرده، فرمود اون که در زمین هست زینت زمین است، زینت انسان ها نیست. یک مضمون در سوره کهف است، یک مضمون در سوره حجرات. در سوره کهف آیه هفتم و هشتم این است: فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. فرمود گرچه شیطان از راه تزیین مردم را فریب میدهد، ولی ما هم از راه هدایت حق را برای مردم تبیین میکنیم. در این کریمه فرمود اون چه بیرون از جان شماست اون زینت شما نیست، هر چه در جهان طبیعت هست این زینت عالم طبیعت است، نه زینت شما. اگر زمین است، اگر باغ است، اگر ساختمان است، اگر فرش است، اگر اتومبیل است و اگر چیزهای دیگر است، اینا زینت زمین است نه زینت شما. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. اگر کسی فرش خوبی در منزل پهن کرد، اون اتاق را مزین کرد نه خود را. و اگر باقی در جای احداث کرد، اون باق زینت ارض است نه زینت او. و همچنین سایر متاعهای دنیا. همود انا جعلنا ما علی الارض هر چه بر روی زمین است زینتن لها نه زینتن لکم. و این برای آزمایش است، ببینیم کی فریب میخورد کی فریب نمیخورد. لنبلوهم ایهم احسن و عملا. و این زیورها هم موندنی نیست. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. در آینده نزدیک یا دور ما اون چه که در روی زمین به عنوان زینت عرض قرار داده شد، این را سعید که اون وجه العرض است، یک زمین پژمرده بی آب و علف قرار میدیم. سعید وجه العرض است، فتیمم سعیدا طیبا. این زمین مزین را در آینده نزدیک یا دور به صورت زمین جرز، یعنی پژمرده بی آب و علف قرار میدیم. پس اون چه بیرون از انسان است زینت زمین است یک و ناپایدار است دو، اما اون چه زینت انسان است این را در سوره حجرات آیه هفتم بیان فرمود. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان را زینت دل شما قرار داد و طور دل شما را آفرید که ایمان را دوست دارد. اگر دلتون رو تیره نکنید، طور ایمان را خدای سبحان زیور دل قرار داد که دل با ایمان مزین می شود اگر خودش رو ارزان نفروشد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس اون چه جدای از حقیقت ایمان شد به بیرون از انسان شد زینت عرض است نه زینت انسان، و آیندهش هم پایدار نیست. و اون چه که زینت انسان است و پایدار است هر دو صفت را دارد ایمان خواهد. این تبیین الهی. اگر کسی مثلا خودش رو معطر میکند برای نماز و امثال زاله، این اطاعت خداست. اما ایما امرأت تعطرت و مرت على قوم لیجدو بیها فهی زانیه. اینم هست، خصوص زن نیست، مردم مبتلا به این وصف شد تا برای چه هدف باشه دیگه. بنابراین شیطان جز از راه تزیین کسی را فریب نمیدهد. خدای سبحانم زینت انسان را مشخص کرده است که از این به بعد اگر انسانی فریب خورد رو سوی اختیار خود اوست، چون همه قسمتها را خدا بیان کرد. بله، اما زوجن لناس، این زینت نوع مردمه، اما زینت مؤمنین چیه؟ زینت مؤمن را در سوره حجرات بیان فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. فرمود راشد کسیست، اهل رشد کسیست که اون دو صفت ثبوتی و این سه صفت سلبی را داشته باشد. اگر ایمان محبوب او باشد و پیش او مزین باشد و کفر و فسوق و اسیان پیش او بد باشد، او راشد است، اهل رشد. در تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، مسلمین صدر اسلام که با اون وضع زندگی میکردن این مرد مسیحی خوش لباس را دیدن، گفتن ما اعقل حاضر رجل، عجب آدم عاقل و متمدنی. حضرت فرمود مه ان العاقل من وحد الله. عاقل کسیست که موحد باشد. اینها گرفتار تسلیسن چه عقلی داره؟ زینت را مشخص کرده. چرا گفتن لباسی که از خیاطی گرفتید میخواید بپوشید یه جمله است در دعا اون رو بخوانید بعد بپوشید؟ لباس نور آدم خوبه بپوشه، مخصوصا در اعیاد، در مساجد، در نماز جمعه و جماعات گفتن لباس خوبتون رو اونجا انتخاب کنید. مرحوم ابن باقه قمی رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه تو لباس مصلی از معصوم علیه السلام نقل میکند که ای کسی دو تا لباس دارد، یه لباس خوب و یه لباس مثلا کهنه، این لباس خوب رو گذاشته برای رفت آمدهای عادیش، اون لباس کهنه رو برای نماز و اینها. خدای سبحان یا فرشتگان میگوین تو پس برای خدا پوشاکی نداری. این شایسته نیست که انسان لباس خوبش رو بذاره برای کارهای عادی و لباس مندرسش بذاره برای مسجد و نماز. این هست که اگر کسی لباس نوش رو موقع نماز استفاده نمی کند به او میگوین تو بس برای خدا نمی پوشی. این در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدو از معصوم علیه السلام هست. اما مستحب است انسانی که لباس نو رو از خیاطی گرفته آورده همین جور نپوشه، بگه اللهم البسنی لباس العز والقنوع والکفاف، این چیزا رو بگه بعد بپوشه. بله، انسان اگر حقیقت او به روح او بسته است و اون چه که جدای از روح اوست او را در خدمت روح گرفته است میشود زینت. و اگر عطر است برای نماز باشد و اگر لباس خوب است برای مسجد و نماز جمعه و جماعت باشد و امثال ذالک، این میشه زینت ممدوح. نه، این زینت کمال وجودی اون شیء است. شیء اگر نفس باشد کمالش همون ایمان است، اگر بدن باشد همه این متاع الحیات دنیا زینت او. در سوره نحل آیه 63 این که بدی برای کفار زینت داده شد کار کیه؟ در اینجا فرمود زینه للذین کفروا مکرهم. بعد از اینکه معلوم شد انسان از راه زینت فریب می‌خورد، بعد از اینکه روشن شد خدای انسان زینت دنیا را بیان کرده و زینت انسان را هم بیان کرده، و بعد از اینکه روشن شد شیطان انسان را از راه زینت فریب می‌دهد، در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود زین للذین کفروا مکرهم. مکر اینها برای اینها زیبا نشون داده شد. کی این مکر را تزیین کرد؟ فاعل زینه کیست که اینجا به صورت مبنی للفاعل خونده می‌شود؟ اون مزین کیست؟ کی برای انسان زینت میدهد؟ مکر کفار را کی برای کفار مزین میکند؟ اون مزین کیه؟ در بعضی از آیات این تزیین را خدا به شیطان نسبت میدهد، در بعضی از آیات به خودش نسبت میدهد. در سوره نحل آیه 63 این است: تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم. ما برای امتها انبیا را فرستادیم، اعزام کردیم، اما این رفتار بدی اینها را شیطان پیش اینها خوب جلوه داد. اینها عمل بد را عمل خوب میپندارند، پس مزین شیطان. در آیات دیگر هم تزیین را به شیطان نسبت می‌دهد. می‌فرماید شیطان است که اعمال بد را برای کفار و تبهکاران زیبا جلوه می‌دهد. ولی همین اصل را قرآن کریم به خدا نسبت می‌دهد. خداست که اعمال هر کسی را برای او زیبا نشون می‌دهد. در سوره نمل آیه 4 این است: ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اونها که به آخرت ایمان ندارند و کافرند، ما اعمال اینها را برای اینها مزین کردیم. اینها اعمال خودشون رو خوب میپندارن، کارهای خودشون رو، اون کفر و نفاقشون رو خوب میبینن، میگن عجب کاری کردیم، عجب فکری داریم. ما این که اعمال اینها را برای اینها زیبا نشون دادیم، مزین کردیم. پس اگر در یک جا می‌فرماید شیطان اعمال اینها را برای اینها زینت می‌دهد، در جای دیگر می‌فرماید ما اعمال اینها را برای اینها زینت می‌دهیم، این معید همون بحث‌های گذشته است که شیطان به منزله کلب معلم است، مأمور الهی است. اگر خدا خواست کسی را بگیرد به وسیله شیطان می‌گیرد. شیطان مستقیماً در برابر خواست خدا نیست، نظیر اهرمن در برابر یزدان نیست. شیطان نسبت به اکثری مردم حق وسوسه دارد و وسوسه بسیار چیز خوبی است، برای اینکه با وسوسه اوست که انسان مبارزه میکند، در جهاد اکبر پیروز میشود، تهذیب نفس نصیب او میشود. اگر وسوسه شیطان نباشد که سخن از جهاد اکبر و تهذیب نفس نیست. او وسوسه میکند، وسوسه ضرر ندارد. از این طرف عقل هست، از اون طرف وحی هست، و وسوسه باعث درگیری این عقل و هوس هست تا انسان در جهاد اکبر پیروز بشه. ولی همین شیطان نسبت به کسانی که عقل و وحی را پشت سر گذاشتن و کتاب آسمانی را نبذوه و را ازورهم، مثل کلب معلمی است که خدای سبحان همین شیطان را بر اون گروه مسلط میکند. لذا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، و فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان یه رسالتی دارد، هر کسی رو که گاز نمیگیره، این سگ تربیت شده هر کسی رو که نمیگزد که، سارقین را میگزد نه واردین و مهمانها را. شیطان نسبت به اون اولیای خاص اصلا حق وسوسه هم ندارد، نسبت به دیگران وسوسه می کند، یک پا جلو یک پا عقب، تا آدم بگه استغفرالله او فرار کنه، تا بگه اعوذ بالله من الشیطان رجیم که او فرار کنه. جریان شیطان رو حضرت تمثیل و تبیین کرمود، همود شیطان یقدم رجدن و یؤخر اخرى. یک کسی که ناشناس است، قادر نیست، میخواد یه چیزی رو از جای سرقت کند، یه بچه‌ای که بخواهد یه چیزی رو از جای سرقت کند، اینطور نیست که مستقیما بیاید از اون مرکز چیزی رو ببرد، یک پا جلو یک پا عقب که آماده است اگر یه وقتی رو دیدن فرار کنه. یقدم رجدن و یؤخر اخرى برای فرار. فرمود شیطان این چنینه که یک پا جلو یک پا عقب، تا انسان متوجه می شود که این وسوسه است، میخواد استغفار کند و فرار میکند. این میشه خناس که خودش جا پنهان میکنه. در همین حد شیطان اثر داره، اینقدرها قوی نیست. و انسان اگر با داشتن همه این وسایل رحمت گرفتار این فریب بشود، بدا به حال او. بنابراین شیطان برای اکثری در حد وسوسه است، برای اولیای خدا که دسترسی ندارد. اما نسبت به کفار و منافقین ولی اونهاست، اونها در تحت ولایت شیطانند. این ولایت هم اونها آمدن زیر چتر شیطان او را ولی انتخاب کردند، نه خدای سبحان او را ولی منافقین قرار داده باشد. انهما اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینها اتخاذ کردند، اول اینها سر سپردند، خدا مهلت داد که برگردن، بر نگشتن، اونگاه خدای سبحان لطفش رو گرفت. وقتی لطف را خدای سبحان از یه انسانی بگیرد، او در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. لذا در این کریمه فرمود اون آیه که قبلا خونده شد، فهوه ولیهم الیوم، شیطان ولی اونهاست، اونها عمری در تحت ولایت شیطانند و نمیدانن چه میکنند. در این آیه سوره نمل فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اینا در تاریکی با چشم کم نور دارن راه میرن، خب میافتن دیگه. پس اگر شیطان تزیین میکند، بالاصال و بالاستقلال نیست، چون چیزی در جهان امکان نیست که مستقلا کار بکند، همه ماموران الهی هستند. زوین للذین کفرو تزیین به چه معناست و چند قسم زینت هست و زینت الارض چیست و زینت الانسان چیست و زینت دهنده چیست، که این مربوط به جمله اول. اما این که فرمود به زوین للذین کفرو مکروهم، مکر عبارت از اون نقشه کشیدن است که از یه راه خاصی انسان به مقصد برسد. کفار همواره در برابر انبیای عظام مکر داشتن، یا بتوانن مکتب او را بپوشانن یا بتوانن خود او را از پادر بیارن، این مکر را داشتن. و این مکر و دسیسه هم برای اینها زیبا جلوه کرده بود. خدای سبحان می فرماد به این که این مکرها کاری از پیش نمی برد. چرا؟ برای این که مکر یک وقتی اثر می کند که طرف مکر از مکر مکار بیخبر باشه. اینها که در برابر مکتب الهی به مکر و دسیسه پرداختن اینها ممکن است افراد عادی را فریب بدن، اما ممکن است در برابر دین خدا مکر بکنند و خدا نداند. خدای سبحان برهان قانون میکند، میفهمد مکر اینها به جایی نمیرسد. چرا؟ برای اینکه من میدانم دارن چه میکنن. اگر اون ممکور، اون طرف مکر بداند که این شخص چه نقشی دارد، خب اون نقشه اثر ندارد دیگه. این یک برهان. دیگر اینکه فرمود منم که باید کارهای اینها را سامان بدهم. افمن هو قائم على کل نفس بما کسبت. خدا مسلط بر تمام نفوس است و تمام کارها زیر پوشش تدبیر او باید اداره بشود. هرگز اجازه نمیدهد که یک عده‌ای در برابر دین او مکر کنند و دین او را آسیب برسانند. فرمود ممکن نیست کسی بخواهد در برابر دین دسیسه کند و ما به او مهلت بدیم. اولا می دانیم او چی رو دسیسه می کند، برای اینکه یعلم ما تکسب کل نفس، این رو در ضمن آیه مکر فرمود در همین سوره رعد. ثانیا فرمود مگر متولی امور مردم ما نیستیم. افمن هو قائم على کل نفس بما کسبت، که دو جور خدا قیام داره، قیام داره بر کل ذاتها، یعنی قیام سلطه‌ای و سیطره داره. بما کسبت یعنی قیم کارهاست. وقتی ما میگوییم جد قائم به امور سبیس یعنی چی؟ یعنی کارهای او رو او سامان میدهد. قام بالامر یعنی قیم این امر است. اگر خدای سبحان قائم به کل امر است، پس او باید سامان بدهد. او سامان نمیدهد دیگه. لذا برهان را در همین سوره رعد فرمود، موارد را در آیات دیگر. در همین سوره رعد که محل بحث است این چنین بود، فرمود افمن هو قائم على کل نفس بما کسبت. اگر خدای سبحان بر کل نفس سلطه دارد، یک که قائم است على کل نفس و قائم است بما کسبت، یعنی همه کارها رو او باید سامان بدهد، چگونه ممکن است کسی در برابر دین او مکر کند و خدا سامان ببخشد؟ این شدنی است. در همین سوره رد در اواخر سوره فرمود و قد مکر الذین من قبلهم. اینها اولین گروهی نیستند که به دسیسه و مکر پرداختند. پیش از اینها اقوامی هم بودند که به مکر و دسیسه عمر گذروندن، اما فلله المکرو جمیعا، تمام این نقشه ها مال خداست، ملک اوست دیگه. یعلم ما تکسب کل نفس، هر کی هر چی میکنه او میدونه دیگه. خب حالا اگر زیدی در برابر امر مکر کرد، ممکن است امر که ممکور است آسیب ببیند چون آگاه نیست. ولی اگر کسی در برابر دین خدا خواست مکر بکند، خدا میداند که او ماکر چه میکند. اگر میداند که او چه میکند، چون یعلم ما تکسب کل نفس، و اگر او قیم کارهاست باید سامان ببخشد، همود من مکر و دسیسه را سامان نمیبخشد. گرچه مکری باشد که کوه کن و این کان مکر هم به تزول منه الجبال، اما مکر و اولائکه هوه یبورو، مکرشون بائره، هرگز زائر نخواهد شد. این قسمت ها را در سوره نحل و سوره فاطر بیان فرمود. در سوره نحل آیه 26 اینه: قد مکر الذین من قبلهم، خدای سبحان مکر افرادی که قبل از اینها بودن آگاه بود. فأتى الله بنيانهم من القواعد، اینا مکر کردن یک خانه امنی ساختن که از این خانه امن علی الاسلام و المسلمین بتازن. فرمود خدا همین خانه را به سر اینا خراب کرد. فأتى الله بنيانهم من القواعد، اینها میخوان مکر کنن، خدا نسبت به اینها مکر میکنن. مکر اینها بی اثر است، برای اینکه اون ممکور که خداست میداند و اجازه نمیدهد که این مکرها به سامان برسد. خدا که نسبت به اینها مکر میکند اینا نمیدانند، لذا در یه خانه امن نشستن، خدا اون پایه را میزند، نه از دیوار بیاید یا از در بیاید. یک گروهی را که خدای سبحان بخواهد بگیرد این تو نیست که از در بیاید تا اینا از پنجره فرار کنند، یا از دیوار نمیاید که تا از یه دیوار دیگر اینا فرار بکنند. فرمود خدا اگر بخواهد کسی را بگیرد از همون پایه ویران میکند، اینا در خانه امن نشستن سقف فرود میآید. مکر خدا را اینا نمیدانند ولی مکر اینها را خدا میداند. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم، اما نه از در نه از دیوار، من القواعد، از قاعده ها، از پایه هاش میاد. این طور نیست که خدای سبحان بخواهد خانه مکارها را خراب بکند با کلنگ از در و دیوار بیاید. اینها که در خانه امن نشستن از قواعد، از پایه ها شروع میکند، اینها در همونجا دفن میشوند. خصوصیت مکر الهی اینه که انسان نمیداند خدای سبحان با او چگونه مکر میکند و میگیرد. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این خاصیت مکر است. پس اینا نسبت به خدا نمیتونن مکر کنند. و اما مکرهای اینها بی اثر است، برای اینکه در آیه 10 سوره فاطر این چیز است، فرمود والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. اونها که دسیسه های بد بازی میکنن گرفتار عذاب دردناک خواهند شد. این کیفر اخروی اینها. ولی و مکر اولائک هو یبور، نقشهشون بائر میشود. بائر اون زمینی که چون آب نداره محصول هم نداره. خدا نمیگذارد دسیسه کفار دائر بشود، بائر نگه میدارد. چرا؟ چون میداند اینا چه میکنند. خداست که قائم به ما کسبت است، باید سامان ببخشد. سامان نمیبخشد. و این در آیه دیگه است که و این کار مکرهم لتزول منه الجبال، اگرم مکرهای کوهکن داشته باشند، دسیسه هایی داشته باشند که کوها به وسیله اون دسیسه زائل می شود، ما که نخواهیم این بائر می مونه. و فرمود اگه سخن از دین باشد ما هرگز نمی گذاریم مکر کفار نسبت به دین دائر بشود، همواره بائر است. اینها تمام دسیسه ها را کردن که نور الهی را خاموش بکنن و الان هم با همه دسائسی که دارن این 4 میلیارد بشری که روی زمین است 3 میلیارد طرفدار این نور است. 1 میلیارد هم اگر اون زور و اسلحه را از سرشون بردارن به این نور علاقمندن، چه مسلمین عالم، چه مسیحی ها، چه یهودی ها، چه زرتشتی ها، میگن خدا قیامت و این 3 میلیارد روی زمین با همه فشارهایی که بودن. الان هم دنیا را این 2 نفر دارن اداره میکنن، یعنی همین انبیای بزرگوار اولوالعزم دیگه، ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح و خاتم انبیا علیه السلام. اونها با داشتن همه وسایل که مکرشون به تزول منه الجبال. سخن از این نیست که کسی بماند. اولا حیف آدم خوب که تو دنیا بمونه، آدم خوب علاقمند بره. تو همون خطبه حمام حضرت فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم ترفت عين. آدمای خوب اصلا دلشون پر میکشه که زودتر بره. و حیف اونهاست که تو دنیا بمونه. عمده دین خداست که مونده و هیچ پیامبری را خدای متعالی تضمین نکرد که او بمونه. فرمود انکه میتون و انهم میتون. علی حال اینها که میمیرن احد الحسنیین است، اونها که میمیرن احد السیئتین است. این نور مونده. و اگر یه وقتی در یک امتی خدای ناکرده مردم اون شایستگی رو نداشته باشن که دین رو حفظ بکنن، خدا دینش حفظ میکنه، نظیر گریان ابرهه از جای غیب. اگر چنون چه اون لیاقت رو داشتن مثل این جوانهای خالص کمچه صاف توی زیر آسمان، این نعمت خدا بینها میده. هر کسی به طرف دین بره خدا یاری میکنه. اگر خدای ناکرده یه ملتی لائق نبود، باز سنت الهی اینه که از راه غیبی دینش حفظ میکنه، نظیر جریان علم ترکه فعل رب که به اصحاب الفیل. این دین از بین رفتنی نیست. به ما هم فرمود این چنین نیست که حالا اگر شما کوتاه آمدید ما بگیم خیلی خوب، حالا ما دست از دینمون یه چند سباه برمیداریم. نه، همه شما رو میبریم، یه دادم خوبا میاریم. این تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این چنین نیست که خدای سبحان دست از دینش بردارد. این سنت الهیست. منتها ما باید تلاشمون این باشه که اون دین به دست ما یاری بشه. به ما هم گفتن در بهترین فرصت ها که ماه ما را که رمضان است، با این دعا از خدا چیز بخواهید، بگید خدایا تو که دینت حفظ میکنی، اما اون توفیق رو بده که دینت به دست من حفظ بشه، نه به دست دیگران حفظ بشه من تماشاچی باشم. و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. اینجا از جایی است که رقابت خوبه، غبطه خوبه. خدای طوری نباشه که من برم کنار دیگری دینتو حفظ بکنه. تو که دینتو حفظ میکنی، من نشد دیگری، ما نشد دیگری، ولی اون توفیق رو بده که دینت به دست ما حفظ بشه. بنابراین در یک کریمه فرمود به این کان مکرهم لتزود منه الجبال. اگر مکر اینها طوری هم باشد که کوها به وسیله این مکر ریشکن می شود، زائل می شود، در برابر دین اگر کسی خواست مکر کند، مکر اولائکه و یبورو، بائر می شود. والحمدلله.